در سایه نوروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما نازنینان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما مهربانان، شما خوبانی که در ایام نوروز قرار دارید، روز نو، زندگی نو، حرارت نو، آسایش نوتر، رفاه بیشتر و نزدیکی به خود و خدای خود بیشتر. سلام و سلامی هم به همه عزیزانی که در هر کجای جهان نوروز براشون مهمه و در نوروز آیین‌ها و مراسم خاصی برگزار می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوش باشه. لطفاً سلام ما رو پذیرا باشید و با ما همراه بشید. برای این بخش از برنامه در خدمت جناب استاد رضا خانیان هستیم. آقای رضا خانیان از فعالان و مشتاقان حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ عمومی هستند. ایشون رایزن سابق فرهنگی ایران در ترکمنستان بودن و امروز هم میخواییم در ارتباط با نوروز در ترکمنستان صحبت بکنیم. امیدواریم که شما خوشتون بیاد و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. آقای خانیان عزیز، سلام و عرض ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به ویژه خدمت جنابالی استاد گرامی، جنابالی دکتر اکرامی، خدمت شنوندگان محترم که در این ایام بهاری شنونده صحبت‌های ما هستند. من خدمت شما هستم و گوش هستم ابتدا و بعد اگر شما اجازه بدید زبان خواهم شد.
در ترکمنستان هم عیدی دادن و عیدی گرفتن رسمه؟
عیدی دادن و عیدی گرفتن، کودکان از پدر بزرگ‌ها عیدی می‌گیرن به مناسبت‌های مختلف و به ویژه نوروز و اینها چون یکی از آداب نوروز در ترکمنستان به دیدن بزرگترها و مخصوصا پدر بزرگها، مادر بزرگها رفتن هست و اونها وقتی که نوه ها میان بهشون عیدی میدن.
ترکمن ها هم با توجه به زندگی عشایری که دارن، آلاچیق هایی که دارن، نمیدونم گله هایی که دارن، از این رسمات دارن توشون؟
ترکمن ها امروز در واقعا یک شهرهای نوساز، شهرهای جدیدی که بنا شده زندگی میکنن، ولی یک ویژگی دارن که تمامی آداب و سنت های خودشون رو حفظ کردن و نکته جالب این استش که در خانه های جدید با مصالح جدید انسان میبینه که این آدم ها انگار در همون یورت ها و آلاچیق های ترکمنی نشستن، همون احترام، همون آداب و همون رسومی که واقعا هم دیدنیه و هم باعث شعف انسانی میشه.
یعنی
که
به عروسهای عید اول به عروسهاشون عیدی میدن؟
دقیقا.
چی میدن بعد؟
به عروسهای اول موقعی که چون عروس خیلی جایگاه خاصی داره در ترکمنستان، وقتی که میاد خونه پدر بزرگ چون بزرگ فامیل هست، به اون عروس به صورت ویژه هدیه خاصی میده. خیلی وقتا گوسفند هم میدن.
آره، من اصلا بره، مخصوصا بره نر خیلی. میخوام امروز تو سه بخش خدمت شما باشیم بعد از این مقدمه. اول مراسم قبل از عید نوروز هست. اصلا چه اتفاقاتی، مثلا 10 روز مونده، 15 روز مونده، 3 روز مونده به عید نوروز، چه اتفاقاتی در خانواده و در سطح جامعه میفته؟
فرزندان ترکمن اون شادی فرارسیدن نوروز رو دارند. وقتی که از نزدیک باشون هستیم این رو حس میکنیم. حدود 7-8 روز مونده به نوروز، نه به صورت اینطور فراگیر مثل ما خانه تکانی، ولی تمیز کردن خانه، شستن خانه، این رو دارن و 3-4 روز قبل، 5 روز قبل شروع میکنن. دختران و پسران، مخصوصا دختران، به مادرهاشون کمک میکنن برای تمیز کردن خونه. خونه رو تمیز میکنن و به پیشواز نوروز میرن و براشون بسیار مهم هست. و
خرید هم دارن؟
خرید هم دارن، لباس های نو میخرن. اگرچه ترکمن ها عادت خیلی جالبی دارن که همیشه در طول سال برای فرزندانشون سعی میکنن که لباس های نو فراهم بکنن، چون در مراسم ها اینها حتما لباس های نو میپوشن و برای اونها لباس خیلی مهمه.
آقای خانیان، ببین بخشی از ترکمنهای بزرگوار اون ور مرزن، بخشی این ور، حتی مثلا در روستای باقر آباد اگر اشتباه نکنم،
باقر،
بله
باقر،
روستای باقر، خب کردها هم هستن، کردهایی هستن که حالا بخشن مثلا ارتباطی با ترکمنها دارن. بین اون طرف مرز، آداب و رسوم اون طرف مرز و این طرف مرز، اگر مطالعه، چون من میدونم که شما مطالعات متعددی در حوزه فرهنگ ترکمنها داشتید، چه فرقی بین آداب قبل از نوروز در ترکمنهای این طرف مرز و ترکمنهای ترکمنستان هست؟
آداب نوروز در ترکمنهایی که در داخل ایران زندگی میکنن بیشتر فراگیریش به ایرانی ها خیلی شبیه تره، ولی ترکمنها نوروز ترکمنی شده دقیقا در ترکمنستان، یک رسم جا افتاده ترکمنی.
میشه گفت کمونیستی شده؟
نه نه، چون اتفاقا نوروز از جمله رسومی بوده که فاصله مینداخته بین آنچه که دولت کمونیستی میخواسته و آنچه که ترکمنها میخواستن باشن، و یک عنصری شده برای بازشناسی هویت ترکمنی پس از فروپاشی شوروی سابق.
اگر بخوایم مشابهت‌های فرهنگی این طرف مرز در آیین‌های قبل از به اصطلاح سال نو با اون طرف مرز داشته باشیم، مشابهت‌ها در چی هست؟ در همین خریدها هست، در مثلا سمنو در گذاشته، در چیه؟ در سبزی گذاشته؟
مشابهت‌ها مهمترین، یعنی دو عنصر اصلیش، یکی خانه تکانی هست، تمیز کردن خانه و به استقبال نوروز رفتن هست، و به ویژه پخت سمنو. و سمنو رو اینها در ظرف‌های بزرگ، دیگ‌های بزرگی در محیط باز ما بین چند خانواده دیگ‌هایی رو می‌گذارن و بسیار با صفاست. و من اولین باری که دیگ سمنو رو در ترکمنستان دیدم و واقعا بغضم گرفت.
بعد اینها با یک آداب خاصی هم سمنو رو به هم می‌زنن، با دعای خاصی.
بزرگترها هم می‌زنن، به کوچکترها هم اجازه میدن بیان سمنو رو هم بزنن و دعا می‌خونن. بزرگترها برای فرزندانشون، برای خوشبختی بچه هاشون دعا میکنن و سمنو رو خیلی دوست دارن.
بعد ببینید، در ایران یکی از آیین‌هایی که هست قبل از نوروز آتش افروزی است. یه اشتباه نگاه خودم هست، یه برداشتی شده که خیال میکنن از رو آتش پریدنه. در جامعه سنتی، حالا یه نگاه هم اینه، در جامعه سنتی دیروز که نهادی برای جمع کردن زباله ها وجود نداشته، این آتشی که قبل از نوروز افروخته می شده یه جورایی زباله سوزی هم بوده، یعنی اون چیزایی که اضافه بوده، به درد نخور بوده، نمیدونم، اینا رو می سوزندن. و بعد یه نگاه اینه که این زباله سوزی به گناه سوزی هم میرسیده، یعنی کسی که ما میگیم از رو آتش میپریده، از رو آتش نمیپریده، به آتش ورود میکرده و از آتش بیرون میومده. چرا؟ برای اینکه ما در آیین‌های دینی خودمون هم حضرت ابراهیم رو داریم که برای اینکه نشان بدهد که بیگناه هست وارد آتش میشه. در افسانه‌های ملی خودمون هم سیاوش رو داریم، یعنی آتش یک آیین ور در ارتباط با آتش هست، آیین گناهسوزان هست. برای همین هم هست کسی که از روی آتش میپره یا ورود میکنه با آتش در میاد، میگه زردی من از تو، وزر وبال من مال تو، و سرخی تو از من، شادابی تو از من. این آتش افروزی و این درون آتش شدن و از آتش در آمدن در ترکمنستان هست؟ اگر هست به چه ترتیبه؟
اکنون این به اون صورت مشاهده نمیشه. صحبت‌هایی شنیدیم که قبلها یک شکلی ازش بوده، ولی اکنون اصلا مشاهده نمیشه، چون نگاه ترکمنها به نوروز یک نگاه رنگ هست و سبزه و شادی و تراوت. و ولی حالا این، نه که بخوایم راجع به آتش افروزی نگاه خاصی داشته باشیم، ولی در ترکمنها اکنون نیست،
چون در ترکمنستان تقریبا دو روز آیین نوروز برگزار میشه. من از استاد خانیان خواهش میکنم که بفرماین که آیین‌های این دو روز چی هست؟ از لحظه‌ای که میگن سال تحویل، اصلا چجوری میگن سال تحویل؟ توپ در میکنن، اذان میگن، صلوات میفرستن، چه کار میکنن؟
روز سال، یعنی ساعت
همون
سال،
لحظه
سال تحویل رو مثل ما به این صورتی که با اعلام با اذان یا توپ اینها باشه نداریم اونجا، ولی دقیقا میدونن که چه ساعتی سال تحویل شده و سفره‌ای که ما الان در،
یعنی رسانه‌های جمعی هم مثلا دین سال رو تحویل شد
نداریم. ولی با روز اول فروردین با یک شکوه خاصی آغاز میشه. صبح خیلی زود در ترکمنستان در تمام شهرها یک منطقه‌ای هست به نام یایلاق نوروز. یایلاق یعنی
همون
ییلاق خودمون، که این ییلاق در اونجا یک بنایی ساخته شده بسیار بزرگ، شبیه همین آلاچیخا یا یورت‌های ترکمنیه به شکل مدرن،
در اشخاباد،
هم در اشخاباد، هم در مرو، هم در ترکمن‌آباد، در همه شهرهای ترکمنستان. و به صورت رسمی در اونجا با حضور رئیس جمهور، با حضور رئیس جمهور جشن نوروز در اونجا آغاز میشه. در ساعت 8 صبح معمولاً این جشن آغاز میشه. یک نمایشگاه بزرگی از تمامی صنایع دستی، آداب و رسوم ترکمنی، چادرها در محوطه یایلاق نوروز برپا میشه از چند روز قبل. اون آمادگی که شما فرمودین قبل از نوروز رو بخش رسمی و دولتی ترکمنستان از 10 روز قبل فراهم میکنه تو یایلاق نوروز.
برپایی آلاچیق.
آلاچیق برپا شده است. محوطه آلاچیق، نمایشگاه ها. نمایشگاه خیلی چیز با تمام گوسفندهای ترکمنی، اسبهای ترکمنی. و مراسم با جشن با حضور رئیس جمهور آغاز میشه. این جشن با حضور مردم و بسیار با شکوهه، یادآور برپایی جشن نوروز در کتابهای تاریخی ماست که ما حتی در مدرسه میخوندیم و بعدا مطالعه میکردیم تاریخ رو. بسیار با شکوهه، هم رنگ است، هم موسیقی بسیار وزین و سنگین هست. یک حرکات موزونی هم هست، ولی به شدت اینها خیلی برگرفته از قوم، آداب و رسوم ترکمنی و بسیار عالی.
مسابقه اسب سواری هم دارن.
بله بله.
بعد دید و بازدید هاشون کیه؟
این مراسم
که مثلا آدم میخواد خب بره عیدی بگیره، بره عرض ادب بکنه، بره سال نو رو تبریک بگه، کی اتفاق میفته اگر از صبح زود بیان به ییلاق یا یایلاق و اونجا مراسم رو ببینن، دید و بازدیدشون کیه؟
مراسم تا ظهر در این یایلاق طول میکشه، ادامه داره. دید بازدیدها از نمایشگاه، از مکانها، اینها ادامه داره و بعد ظهر که میشه اینها میروند به خانه بزرگتر فامیل، که پدر بزرگ یا در قید حیات باشه نباشه مادر بزرگ، و اونجا این بچه ها این نهار روز اول رو میرن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ، و اینها تا غروب در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ اول غذا میخورن، عیدی میگیرن و تا غروب بازی میکنن.
هفت سین و هفت شین و هفت نیم و اینا رو هم دارن؟
نه، هفت سین ندارند، ولی سمنو پزونی که سمنویی که قبل از نوروز پختن رو اونجا میان میل میکنند بچه ها دور هم و خانواده، و یک فضای خیلی شادی هست.
شما هم خوردین؟
بله بله، خیلی خوشمزه است.
خیلی خوشمزه، یعنی ترش شیرینه؟
نه، شیرینه، شیرینه، خیلی قشنگی، خیلی شبیه هفت‌سین خود سمنوی خودمونه.
بسیار خوب. بعد از این 2 روز که این عرضم به حضورتون، دید و بازدید هست، تفریح هست، رفتن ییلاق هست، مسابقه اسب سواری هست، کشتی هم دارن، درسته؟
بله، کشتی های ترکمنی هم تو همون روز اول برگزار میشه.
یعنی چی کشتی های ترکمنی؟ مگه فرق میکنه؟
نه، کشتی هایی که با لباس های ترکمنی هست و به صورت سنتیه.
ببینیم مثلا کشتی چوخه در بین کرمانج ها و کردهای ایران، خب یه کشتی هست که سرپا گرفته میشه، و میخوام بدونم که کشتی ترکمنی
شبیه کشتی چوخه هست؟
شبیه کشتی چوخه هست. بسیار خب. کشتی چوخه هم کشتی هست که اصطلاح درستش کشتی با چوخا هست، یعنی کشتی با لباس چوخا که بالاپوش چوپانان کرد هست. کشتی ترکمنی هم همین گونه که استاد خانیان فرمودن با لباس ترکمنی دلوقتي گرفته میشه، و احتمالاً هم دستگیرشان لباس باید باشه.
دقیقاً. و یه نکته دیگه این که یک تاب بازی دارن، تابهای بزرگی دارن که ارتفاع این تابها حدوداً 15 متر، پایه‌های 10 تا 15 متری داره، 10 متری حداقل هست.
یعنی خودشون درست میکنن.
خودشون درست میکنن در محل جشن نوروز این تابها برپا میشه و تمام خانواده میان از این تابها، پدرها، مادرها، فرزندها، تابهای بزرگیه و استفاده میکنن و بعد از ظهر رو اونایی که اگر بزرگترشون به رحمت خدا رفته باشه و نخوان برن خونه بزرگتر، بعد از ظهر میان تاب بازی.
بسیار خوب، ممنونم. اگه فرمایش پایانی داری در خدمتون هستیم.
خدمت شما عرض شود که واقعا من خدمت شنوندگان عزیز می‌خواستم بگم که نوروز باعث پیوند آدم‌هایی هستش که در این کره خاکی، در این نقطه پر افتخار زندگی می‌کنن، چه در ایران چه در ترکمنستان. و انسان وقتی مشترکات فرهنگی رو میبینه که از هزاران سال ما بین دو ملت مانده و اینطور با شکوه توسط مردم و توسط دولت و به ویژه با تأکید شخص رئیس جمهور آقای قربانقلی بردی محمدوف برگزار میشه، باعث افتخار هست و انسان اونجا اصلا احساس غریبگی نمیکنه.
و ترویج این آیین‌های مشترک بین کشورهای حداقل ایران و بقیه کشورهای آسیای میانه که پیشینه فرهنگی تقریبا مشابه و مشترکی دارن، میتونه به انسجام فرهنگی و حتی انسجام سیاسی منطقه هم کمک بکنه.
دقیقا به بهتر زیستن مردم در این نقطه کره خاکی کمک میکنه و ویژگیش این هستش که وقتی شما یک ایرانی اکنون بیاد یک آداب نوروز رو میبینه، احساس میکنه که با این ترکمن سال هاست که آشناست.
خب سپاسگزارتون هستم. ممنون. عرضم به حضورتون که ما بحث آیین‌های نوروز در ترکمنستان رو داشتیم، از زبان استاد رضا خانیان شنیدیم. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزایدش. از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید سپاسگزارتون هستم و شما رو به خداوند رحمان می سپارم. شاد و سرفراز باشید.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرم، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز میخواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی‌آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از آرزو، نیکی، زیبایی، خوشحالی، یک بهشت هزار رنگ، پر از لذت زندگی، پر از انگیزه، ایمان. خدایا به خاطر این همه زیبایی تو را سپاس و ممنون از شما شنوندگان ارجمند که با رادیو گفتگو همراه هستید. ما رو دنبال کنید با برنامه کاربردی ایران صدا، ایران صدا نقطه آی آر. بهار شعار زیبا با خودش پیشنهادهای زیبا و سازنده برای یک زندگی بهاری به همراه داره. دعوت میکنم بشنوید یک پیشنهاد ساده رو برای ایام فراغات نوروزی.
این آغاز یک برنامه راکی است.
به نام خداوند عشق، خداوند نور، خانم ها و آقایان سلام. ما اینجا برای شما یک پیشنهاد ساده داریم. علاوه بر این که نوشتن خاطرات خیلی میتونه جذاب باشه و به شما کمک کنه که بتونید حال بهتری داشته باشید، خوندن خاطرات دیگران هم از چنین ویژگی هایی برخورداره. شما با خوندن خاطرات بقیه به لایه های پنهان زندگی آدم ها پی میبرید و میتونید اونا رو بهتر بشناسید. حالا فکر کنید که این خاطرات خاطرات شهدا باشن. امروز خانم زهرا خدایی، نویسنده‌ای که داره دقیقاً در همین حوزه، یعنی حوزه خاطرات شفاهی شهدا می‌نویسه، اینجاست تا برای ما یه پیشنهاد ساده داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هموطنان عزیزم، شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو و برنامه یه پیشنهاد ساده. آغاز سال جدید و اعیاد شعبانیه رو خدمت تمامی شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. زهرا خدایی هستم، نویسنده کوچک در عرصه خاطرات شفاهی دفاع مقدس که حاصل قلم حقیر بنده، کتابهایی با عناوین 5 ماه بعد و جامان است که به ترتیب به شرح مختصری از زندگی شهید محمد ضیایی و شهید حسین حاجیلو می‌پردازند. همه شهدا، خصوصا این دو شهید بزرگوار، تأکید بسیاری به رعایت حق مردم داشتند. در دین مبین اسلام هم به رعایت حق و ناس تأکید فراوانی شده و در شرایط کنونی کشور و البته جهان، رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم ایجاد تجمع، حضور در خانه، استفاده از ماسک و غیره رعایت حق و ناس هستند. شاید برای همه ما غیر قابل تصور بود که در ایام نوروز مجبور باشیم در خونه بمونیم، اما متاسفانه این امر به حقیقت بدل شده و فقط میتونیم با پر کردن اوقات فراغتمون به روش‌های مناسب از فرصت غنیمت این روزها کمال بهره رو ببریم. دو پیشنهاد متفاوت برای دو گروه مختلف عیدی فرهنگی من به شما عزیزانه. اولین پیشنهاد به علاقمندان شعر و همه اونهایی که به تلطیف اوقاتشون فکر میکنند، مجموعه کتاب پنجره اثر سید حمیدرضا برقلی هست. و دومین پیشنهادم به علاقمندان خاطرات شفاهی دفاع مقدس، کتاب تنهای محجر اثر استاد بزرگوارم دکتر امیر محمد عباس نژاد هست. براتون آرزوی سلامتی، سربلندی و شادکامی دارم. به امید پایان این روزهای سخت، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
مراقب داستان زندگیتون باشید. امیدوارم موقع تعریف کردنش برای بقیه حال دلتون خوب باشه. خداحافظ.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منو مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 تا کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چرا میگیرم؟
مگه چیزی نمیمونه براش؟
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه عددش مثلا بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بود 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو دو هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته
بودیم. حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش با این بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.